أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحمد الله تعالی بحث مرفوعات و منصوبات و مجرورات رو به پایان رساندیم و الان وارد مجزومات میشیم. خب همینطور که قبلا گفتیم از بین سه قسم اسم و فعل و حرف، مجزومات مختص به فعلن و حروف که اصلا اعراب ندارن، اسامی هم مجزوم نمیشن. چیزی که مجزوم میشه فقط فعله، اون هم فعل مضارعه. و میفرمان که اون چیزهایی که فعل مضارع رو مجزوم میکنن دو نوعن، یا اینطوریان که یک فعل رو مجزوم میکنن یا اینطوریان که دو فعل رو مجزوم میکنن. که اونهایی که یک فعل رو مجزوم میکنن مثل لام امر، لا نهی یا لم، لما، اونهایی که دو تا فعل رو مجزوم میکنن اداه شرط جازمه ان. و انشالله اداه شرط رو بعداً به تفصیل میخونیم. اینجا فقط اشاره میکنیم که اداه شرط بعضیشون جازمه هستن و دو تا فعل رو مجزوم میکنن. خب حالا همین رو بخونیم، اصلش مختصره. المجزومات، خب این در واقع معنات المقصد الرابع توی معربات، المجزومات، الفعل المضارع المجزوم. خب المجزومات و هی منحصرتون فی الفعل المضارع. مجزومات فقط فعل مضارعه که مجزومه. و جازمه علا قسمین، اونهایی که جزم میدن فعل مضارع رو دو قسمن. الاول ما یجزم فعلا واحدا، اونهایی که فقط یک فعل رو مجزوم میکنن و اون چیه؟ و یه لام الامر. لام امر اگر خاطرتون باشه بر سر صيغه غائب، صيغه متکلم، صيغه مجهول و اینها ما برای امر درست کردنشون از لام استفاده میکردیم، به خلاف صيغه مخاطب معلوم که اونها خودش برای ساختن امرشون صیغه جداگونه ای داشت. خب و لا و نهی و لم و لما و الاولو، یعنی لام امر، تدخل و علا داخل می شود بر چی؟ علا صیغ الغائب و المتکلم من المعلوم. خب اینا رو قبلا دو صرف خوندیم دیگه مفصلا. صیغه غایب و متکلم معلوم لام امر میاد بر سرش. و علل جمیع من المجهول، یعنی بر فعل مضارع مجهولمون چه غایب چه مخاطب چه متکلم برای اینکه امر بخوایم بسازیم از لام استفاده میکنیم. خب این از لام امر. اما غیرهو، یعنی غیر لام امر، یعنی لا نه یا لم و لما و اینها، تدخل و علل جمیع، بر همه صیغه ها چه غائب چه متکلم چه مخاطب وارد می شوند، مطلقا چه معلوم باشد و چه مجهول. که قوله تعالی ولی یکتب بینکم کاتبون بالعدل، باید بنویسد بین شما یک کاتبی که عادل باشد یا عادلانه بنویسد. خب الان اینجا یک ولی یکتب، اولا این لی یکتب بوده، دوی صرف هم داشتیم قبلش، اگر واو مفتوح بیاد اون لاممون ساکن میشه دیگه، نمیگیم ولی یکتب، میگیم ولی یکتب، اما اصلش لی یکتب بوده. این الان چیه؟ این لام امره که بر سر صیغه اول غائب اومده، یک توبه بوده شده لیک توبه، مجزوم شده، علامت جزمش هم سکونه. صیغه 1 4 7 13 و 14 علامت جزمشون سکونه. خب ولا یعب کاتب ان یکتب، اون کاتب هم نباید ابا کند از اینکه بخواد بنویسه اون قرارداد رو. ولا یعب، این چی بوده؟ یعب یو که با قاعده 8 اعلال توی ظرف ساده میشد لا یعبا. بعد لا لای نهیه، مجزومش میکنه چون این فعلمون فعل صحیح نیست، بلکه جزء چیه؟ غیر صحیحه، یعنی جزء معتلات ناقصه. معتلات ناقصمون جزمشون به چی بود؟ به حس حرف اله بود که اینجا یاش افتاده، پس این یعبه مجزومه. خب ان یک توبه، ان یک توبه چیه؟ ان جزء حروف ناسبه است و فعلمون رو اینجا نصب داده و چون صیغه یک نصبش به چیه؟ به فتح است. خب پس اینجا یه لام خوندیم و یه لا خوندیم. قالت الاعراب و آمنا، اعراب گفتن که ما ایمان آوردیم. قل، بگو. خب اینجا قل چیه؟ فعل امر، فعل امر مخاطبه، صیغه یک مخاطبه. خب اینجا ببینید، اینجا دیگه امر شما با لام نداریم، همین که بالا گفتیم، بلکه این امرش دیگه قاعده خودش رو داره و امر مخاطب دیگه اصلا معرب نیست که بخوایم بگیم مجزومه، بلکه چیه؟ مبنیه. الان اینجا مبنیه بر سکونه. خب قل لم تؤمنو، الان اینجا لم جزء ادات جزمه، لم تؤمنو، تؤمنو نبوده، جزمش به چیه؟ به حذف نونه. ولیکن قولو، قولو دوباره فعل امره. خب که خارج از بحث ما، این مبنی هن اینها. قولو اسلمنا و لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان داخل در قلبهای شما نشده است. فرق لم و لما رو توی صرف خوندیم، لم تبدیلش میکرد به لم تؤمنو، ایمان نیاوردید. لما یدخل، ایمان نیاورده اید، این میشد ماضی منفی ساده، این میشد ماضی نقلی. اونجا داشتیم دیگه، حالا اینا به درد ترجمه میخوره. اما خب حالا این لما یدخلو بوده، شده یدخل، جزمش به سکونه. اما چون ال ایمان اولش لام ساکنه وجود داره، التقاء ساکنین پیش میاد، این لامش رو مکسور کردیم، شده لما یدخل الایمانو، در واقع بوده لم یدخل الایمانو، اینجا بخاطر التقاء ساکنین یدخله شده، ولی این یدخل هم اینجا مجزومه. خب حالا گفتیم که جازم ها دو قسمن، یا یه فعل رو جزم میدن، اصلانی ما یجزم و فعلین، دو تا فعل رو جزم میدن، و هی ادات و شرط الجازمه، دو تا فعل رو جزم میدن، چیان؟ ادات شرط هایی هم که جازمه هستن، جزم دهنده هستن. همه ادات شرط جزم نمیدن، بعضیشون جزم میدن، که قوله تعالی یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، ان تنصر الله ینصر کن. الان اینجا ادات جزممون چیه؟ انه. ان ادات شرط جازم است و دو تا فعل رو جزم میده. چیا رو جزم داده؟ تنصر الله، تنصرونه بوده، مجزوم شده به حسب نون، نونش افتاده. ینصرکم بوده ینصرو، مجزوم شده به سکون چون صیغه یک هست. خیلی خوب، این بحث مجزومات ما به پایان رسید. توی این صفحه هم یه دوره همه مرفوعات و منصوبات و مجرورات و معمولات رو توضیح دادن، یعنی توی یه جدول به شکل خلاصه عناوینشون رو آوردن. خب اینجا دیگه بحث این معربه های ما تمام میشه. در بخش بعدی وارد یک بحث خیلی مهم و کاربردی میشیم به نام توابع. توابع چیان؟ همینجور که از اسمشون معلومه اینها تابعن. ما توی اسامی یه الفاظی داریم که بعد از یه الفاظ دیگه ای میان، یعنی مثلا یه فاعل داریم، یه مفعول داریم، بعد از اینا یه کلمه دیگه ای میاد که این کلمه ها مختلفن، متعددن. مثل چی؟ مثل صفت. صفت همیشه اول باید یه موصوفی بیاد، بعدش یه صفتی میاد. خب به اون صفته میگیم تابع این موصوفه. تو چی تابعه؟ چرا بهش میگیم تابعه؟ توی یه سری چیزها تابعه، اما توی حالا بعضیشون فرق میکنن توی چی تابعه باشن، اما چیزی که تو همشون مشترکه و همه تابعه ها توی اون تابع هستند اعرابه. اعرابشون همیشه یکیه، یعنی تابع و متبوع، اعراب تابع همیشه توی اعراب از متبوعش تبعیت میکنه. این توابع 5 تا هم هستن که حالا ما یکی یکی اینها رو براشون یه فصل جداگونه قرار دادن و میخونیمشون. حالا اول تعریفشون رو بخونیم. التوابع هی الالفاظ المتأخره دائما، یه الفاظی هم که همیشه متأخرن، یعنی اینکه اول باید یه لفظی باشه بعد یه لفظ دیگری میاد که تابع اون اولیه و حالا یه ارتباطی داره ها، مثلا مثل صفت میاد یه توصیفی میکنه قبلیه رو. خب متأخره دائما التي تعرب به اعراب ما قبلها مطلقا، که اعرابش با اعراب اون لفظ قبلیش یعنی متبوعش همیشه یکیه، حالا هر کدوم از توابعی که میخواد باشه. فیسم المتأخر و تابع و المتقدم و متبوعا. اون خدمتتون که عرض کنم اون که دوم میاد رو بهش میگیم تابع، اون اولی رو میگیم متبوع. در پاورقی هم در مورد این قید دائما و مطلقا توضیحاتی دادن که ما یه سری الفاظ متأخر دیگه ای داریم، اما اونها اینطوری نیست که دائما متأخر باشن یا اینکه اعرابشون یکی باشه. مثال هایی زدن که حالا پاورقی رو میتونید ببینید. خب انواع توابع هم که وهی الان 5 انواع: النعت، البدل، عطف البیان، التوکید، عطف النسق. ما این 5 رو داریم و علم. خب حالا 5 رو توضیح میدیم که چیان، ولی یه قاعده کلی در مورد همشون میگیم. اینها که میخوان اعراب ما قبل رو بگیرن، عامل در اعرابشون کیه؟ کی بهشون اعراب میده؟ میگه همون عامل متبوعه. و علم ان العامل فی التابع هو العامل فی المتبوع، عامل در تابع همون عامل در متبوع ماست. یعنی اگر متبوعمون مثلا فاعله و رفع گرفته، همون فعلی که به این فاعل رفع داده به تابع فاعل هم رفع میده. خب حالا بریم نعت. نعت میفرماد که نعت، که حالا توی تا الان بهش صفت میگفتیم، مثلا یک کلمه ایه که میاد تابع قرار میگیره و یه صفتی از صفات اون مطبوعش رو بیان میکنه یا صفتی از صفات یکی از متعلقات مطبوعش رو بیان میکنه. ببینید ما گاهی میگیم که جاء علیون. خب این علی یه سری ویژگی ها داره، ما میتونیم یکی از ویژگی هاش رو هم بگیم. میگیم جاء علیون العالمو، این العالم صفت علیه که مطبوعمون اینجا علیست، عالم هم تابعمونه و صفت. اینو بهش میگیم صفت حقیقی. چرا؟ چون واقعا صفت برای علیه. اما گاهی این صفت خود اون مطبوعه نیست. مثل چی؟ مثل جاء علیون. خب این علی چه صفتی داره؟ بالایی گفتیم العالم، یعنی خود اون علی عالم. اما گاهی میگیم جاء علیون العالم و ابوه. صفت علی چیه؟ اینه که پدرش عالمه. باز این العالم و ابوه صفت علیه ها، ولی از یه جهت مجموعش صفت علیه، یعنی پدرش عالم. علی یه صفتی داره به اسم این که پدرش عالمه، این ویژگی علیه. اما دیگه مثل قبلیه این العالم صفت خود علی نیست، صفت پدرشه. لذا به این دومی میگیم صفت سببی، دیگه صفت نعت سببی، نعت حقیقی نمیگیم. حالا بخونیم التعریف. النعت هو التابع الذي يكمل مطبوعه. نعت اون تابعیه که مطبوعش رو تکمیل میکنه. چجوری تکمیل میکنه؟ به بیان صفت من صفات مطبوعه. یک صفتی از صفات مطبوعش رو بیان میکنه. او صفت من صفات متعلق مطبوعه، یا صفت خودش نیست، صفت متعلق مطبوعشه. این متعلقه چیه؟ الذی یذکر بعدها، که اون متعلقی که بعد از اون صفت ذکر می شود، مثل همین صفت العالم و ابو. خب و یسمی الاول، اونی که صفت خودش رو داره میگه، میگیم النعت الحقیقی نحو جاء زید العالم. خب اینجا العالم صفت زیده. و ثانی النعت السببی یسمی الثانی النعت السببی، بعد بگیم بله مفعول یسمی است. نحو جاء زیدون، کدوم زید؟ القائم و ابوه. ببینید اینجا نگیم پس چرا بهش میگیم نعتا، چون القائم و ابوه کلن رو هم دیگه صفت زیده. این زید یه ویژگی داره که چی؟ پدرش قائمه یا پدرش عالمه. اما حالا خود قائم یا خود عالم چی؟ این صفت زید نیست، این صفت ابوه ها. که ابوه یعنی پدر متعلق زیده که بعد از قائم ذکر شده. به این میگیم، به این القائم میگیم صفت سببیه. خب فائده نعت چیه؟ نعت 4 فائده براش ذکر شده. یکی این که توضیح میده، مثل همینجا ما زید یا علی
یه توضیحی در موردش دادیم، گفتیم این زید عالمه، این زید برامون مشخصه، زید معرفه هم هست، یه توضیحی در موردش میدیم. گاهی اوقات تخصیص میزنیم کجا؟ جایی که نکر است. قبلا داشتیم نکره محضه و غیر محضه. نکره میتونه با صفت از نکره محضه بودن خارج بشه، بشه غیر محضه. خب میاد دایره رو، یعنی میگیم که مثلا کتابون جمیلون، مثلا بعتو کتابن جمیلن، یک کتاب زیبایی رو خریدم. این جمیل صفت کتابه. خب کتاب خودش به تنهایی نکره محض است، هر کتابی رو شامل میشه. با این جمیل بودن میایم از اون نکره محض بودن یکم تخصیصش میزنیم، کوچیکترش میکنیم دایرهش رو. لذا یکی از فایده ها تخصیصه. فایده سوم چیه؟ میایم مدح میکنیم یا ذم میکنیم یا ترحم میکنیم، که حالا مثال هایی داره. یعنی با یه صفتی که میاریم میگیم مثلا همین زیدون العالم، نمیخوایم توضیح بدیم من گاهی که این زیده مشخص تر بشه، نه میخوایم یه ویژگی رو بگیم با این ویژگی مدحش کنیم. گاهی هم میخوایم تأکید کنیم، یه موصوفمون یه چیزیه که یه ویژگی داره که با خود اون موصوفه اون ویژگی رو میفهمیم اما میخواییم تأکید هم بکنیم. خب لذا میفرمان که لنعت فواید، یه سری فوایدی داره. الف ات توضیح، کجاها فایدش توضیحه؟ جایی که موصوف ما یا منعوت ما، اون چیزی که میخواییم براش صفت بیاریم، معرفه است اما مخاطب اونو نمیشناسه. گاهی اوقات اینجوری میشه دیگه، مثلا ما اسم علم به کار میبریم یا اسم الف و لامدار به کار میبریم، معرفه است، یعنی مقصود متکلم یک فرد مشخصه یا اون لفظه برای یک فرد مشخص وضع شده اما مخاطب حالا اون فرد رو نمیشناسه. ما صفت رو میاریم برای اینکه مخاطب اون رو بشناستش. این توضیحی که عرض کردم برای اینکه نگیم چطور معرفه است که مخاطب نمیشناستش، نه، معرفه است یعنی اینکه یا اون لفظه برای یک شخص خاصی وضع شده یا اینکه مقصود متکلم یک فرد خاصه، اما این دلالت نداره برای اینکه مخاطب حتما اون رو بشناسه. مثل این که مثلا من بگم جا علیون، بگم علی اومد، بعد مخاطب من 6 تا علی میشناسه و کدوم علی اومد؟ علی معرفه است اما یه صفتی میارم که مشخص بشه کدوم علی اومد. خب اذا کان المنعوت معرفتن ولکنه، اما لم یتعین اون منعوت ما اندل مخاطب، اندل مخاطب مشخص نیست منعوتمون که، که قوله تعالی فآمنوا بالله، ایمان بیارید به خدا و رسولهی و رسولمون. خب الان رسولهی معرفه به اضافه است، پس معرفه است، اما کدوم رسول پیامبر؟ رسول خدا را، النبی، این نبی صفت رسوله، همون رسولی که میخواد برای شما یه خبری بیاره. باز نشناختید؟ الامی، همونی که امیه و درس نخوانده است، به او ایمان بیارید. خب الان اینجا نبی و امی صفت برای رسولن و فایدهشون اینه که اون رسول رو توضیح میدن. فایده دوم از تخصیص، تخصیص کجاست؟ اذا کان المنعوت نکرتن، منعوت ما نکره باشه. خب و قصد تقلیل و ابهامهی، نکره که هست ابهام داره دیگه، ما میخواییم
اون ابهامش رو تقلیل بدیم. که قوله تعالی لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون، در پیامبر، الان اینجا رسول الله، خب رسول مجرور، الله هم مضاف الیه رسول، اسوتون در پیامبر برای شما اسوه ای هست. خب اسوه نکره است، میگم خیلی مبهمه، اسوه است یعنی چی؟ اسوتون حسنتون، یک اسوه نیکویی است. ما ابهامش رو میخوایم کم کنیم. سومین فایده، فایده مدح، میخوایم مدح کنیم یک کسی رو، یا یک کسی رو مذمت کنیم، یا یک صفاتی رو بیاریم که موجب ترحم به اون موصوف ما بشه. خب نظام فرمان سومین فائده المد او زم او ترحم. خب این کجاست؟ اذا کان فی لفظ نعت ما یدل علی اهداها. خب والمنعوت معین عند المخاطب. الان ببینید اگر معین نباشه ما این صفات رو میاریم برای معین کردنش، اما اگه معین بود عند المخاطب، این صفاتی رو که میاریم بر اساس هر کدوم از این صفات ما میخواییم چی کار کنیم؟ بر اساس اون معنایی که اون صفت ما داره میخواییم یا مد کنیم یا ذم کنیم یا ترحم کنیم. که قوله تعالی هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. الان اینجا هو الله، هو مبتدا، الله خبرش، الله معرفه است، معینه، میشناسیمش، اما یه سری صفات میاریم، الذی لا اله الا هو، داریم مدح میکنیم خدا متعال رو، همچنین سایر صفاتی که بعد اومده، الملک، القدوس، السلام، اینها همشون مدح خدای متعال. یا برای ذم میاد، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان. خب این شیطان معینه برای ما، اما الرجیم، این معنای رجیم رانده شده است، از این معنای میفهمیم که این صفتیه که برای مذمت اون منعوتش اومده. و یا دعای آقا امام سجاد که میفرماد فإنی عبدک. خب ان حروف مشبهه، یا اسمش، عبدک خبرش، عبد خبرش که مضاف و مضاف الیه. خب المسکین، مسکین صفت عبده، المستکین، از ضعیف، از ضریر، الحقیر، همه اینها چی ان؟ اینها نمیخواد مدح کنه خودش رو، نمیخواد هم ذم کنه خودش رو، داره چی کار میکنه؟ داره با این جلب ترحم میکنه برای خودش. خب همه اینها هم که دیدیم صفتن و توی اعراب همه تبعیت کردن اون مطبوع رو. چهارمین فایده نعت تأکیده. کجاست؟ اونجایی که نعت ما یا منعوت ما مشتمل بر همون معنای نعتمون هست. یعنی اگر نعته رو نمی آوردیم از خود منعوتمون می فهمیدیم اون مطلب رو، اما تو نعتمون داریم اون رو تأکید می کنیم، یعنی نعتمون چیز جدید، توی قبلی ها همه چیز جدیدی داشت به ما می گفت، تو اینجا چیز جدیدی به ما نمیگه، یه چیزی که تو منعوت هست رو تأکید می کنه. از توکید اذا کان المنعوت مشتملن علا معنا نعت، منعوت ما همون معنای نعتمون رو داره. که قوله تعالی لا تتخذوا الهین، دوتا خدا رو اختیار نکنید، لا اله الا الله، فقط یه خدا داریم اونم الله، دوتا خدا اختیار نکنید. خب این الهین میخوایم براش صفت بیاریم، چیه صفتش؟ اثنین، الهین اثنین، این اثنین صفت الهین، اثنین یعنی دوتا، این دوتا بودن رو از خود الهین هم میفهمیم، چون الهین مثناست، الهین یعنی دوتا اله، اثنین هم یعنی که این چنین صفت دارن، دوتا هستن. این دوتا بودن رو از خود الهین میفهمیم، لذا اثنین صفتی است که برای تأکید آمده. السلام علیکم و رحمت الله.